صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح یک شنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. در 11 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه در کنار شما خواهم بود. همین اول صبح سری بزنیم به آسمان در ایران. در این روز مرداد ماهی بر اساس آخرین پیشبینی های هواشناسی امروز هم ناپایداری های جوی در برخی مناطق ایران ادامه خواهد داشت. در ساعات بعد از ظهر ارتفاعات مازندران، سمنان، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد موقتی خواهد بود. همچنین در استان تهران به ویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات افزایش سرعت باد پیش بینی شده و در مناطق جنوبی احتمال وقوع گرد و خاک وجود داره. اگر امروز راهی سفر یا طبیعت هستید، بهتر پیش از حرکت وضعیت جوی مقصد رو هم بررسی کنید. آسمون دلتون آبی و آفتابی باشه. اما امروز 135 مین روز سال در گاه شمار خورشیدی برابر با 2 آگست سال 2026 میلادی در تقویم تاریخ 104 سال پیش در چنین روزی الکساندر گراهام بل، دانشمند بریتانیایی، مخترع تلفن، چشم از جهان فرو بست. همچنین در چنین روزی 156 سال پیش سال 1870 نخستین خط راه آهن زیرزمینی جهان در لندن افتتاح شد. همین متروی امروزی آغازگر یک تحول بزرگ در حمل و نقل شهری. همچنین سال 1880 146 سال پیش باز هم در بریتانیا پارلمان این کشور به طور رسمی زمان گرینویچ رو به عنوان مبنای زمانی پذیرفت، مرجع زمانی که سالهاست ضرب آهنگ ساعت‌های جهان رو با یک نظم مشترک همراه کرده. امروز در صبح نگار نگاهی داریم به چند موضوعی که در ظاهر از هم دورند، از هشدارهای نظامی در خاورمیانه تا مسیرهای پنهان انتقال پول، از تصمیم یک کشور اروپایی برای همراهی با عملیات آمریکا تا موفقیتی پزشکی که جان هزاران زن رو نجات داده، و در پایان به داستان کارگرانی میرسیم که هزینه ی گرمایش زمین رو با بدن خودشون پرداخت میکنند. این داستان ها از هم دورند، اما حلقه مشترک همه اونها یک پرسشه: در جهانی که فشارهای سیاسی، اقتصادی و اقلیمی بیشتر میشه، چه کسانی هزینه اون رو میپردازن؟ نخست سری میزنیم به منطقه که همچنان مهمترین نگرانی امنیتی جهانه. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری ها متهم کرده و هشدار داده کشورهای حامی واشنگتن در منطقه ممکنه درگیر جنگ بشن. همزمان آمریکا از شهروندانش خواسته برای شرایط احتمالی آماده بشن. اما این هشدارها تا چه اندازه یک پیام بازدارنده داره و تا چه حد نشون دهنده نگرانی واقعی از گسترش بحران؟ رضا جمالی این موضوع رو با مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن، بررسی کرده و ارزیابی او رو برای هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتباً در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او. یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
ببینید، این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت همینیست که ما نمیدونیم. ولی اون چی که مسلمه، نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه، فرض کنیم مثل غزه، که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میدم. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن. ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یکسره بشه.
آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیرساخت های ایران مثلا بخواد مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه‌ای تغییر بده و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
صحبت‌های مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در لندن رو شنیدید. اما هر بحران نظامی فقط در میدان اتفاق نمی‌افته. بخش مهمی از این تقابل در جای جریان داره که کمتر دیده میشه. مسیر حرکت پول. در این بخش میریم سراغ تازه‌ترین نمونه. گزارش های درباره استفاده احتمالی از شبکه سایت های قمار آنلاین برای انتقال پول، اون هم 4 میلیارد دلار، موضوعی که بار دیگه توجه ها رو به سازوکارهای مالی جمهوری اسلامی جلب کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم ها می پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلا قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. همونطور که گفتم جنگ فقط نظامی نیست. جنگ میدان‌های مختلفی داره، نظامی، سیاسی و مالی. در کنار این میدان که در اون پول، انتقال منابع و تحریم‌ها نقش اصلی رو بازی می‌کنه، جبهه دیگری هم وجود داره. حمایت یک کشور عضو ناتو از عملیات آمریکا یک جنبه نظامی و امنیتی این رویارویه. این حمایت فقط یک اقدام نمادینه یا از نظر نظامی اهمیت داره؟ بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه جویه تصدیب کرد که استقرار حداکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده، تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیاتی باقی بمانند. در این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتویی روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق، امکان نسبتا مساعدی بوده. اون هم با توجه باز به اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش و توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیرساخت‌هاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک‌های آمریکا بهره‌مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این می‌بینه که به نوعی امکانات کمک‌های آمریکا رو دریافت بکنه.
اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان به همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
به خصوص حساس هستش روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارن، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردند. به نظر میاد بلغارستان آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده. سود و منفعتی که از این اقدام میبینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمر و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
در میان این همه خبرهای مربوط به بحران و تهدید، حوزه دیگری هم هست که تصویر متفاوتی برای زندگی و معنای زندگی ارائه میده، جایی که علم میتونه مسیر آینده رو تغییر بده. گزارش بشنویم از الهه روانشاد.
18 سال پیش دولت بریتانیا یک واکسن در آن زمان جدید رو به برنامه واکسیناسیون کودکانش اضافه کرد. بر اساس این برنامه، واکسنی که با ویروس پاپیلومای انسانی مبارزه می‌کند، به دانش آموزان 12 تا 13 ساله داده شد. پاپیلوما ویروسی است که از طریق ارتباط جنسی منتقل می‌شود و عامل ابتلا به زگیل تناسلی و انواع سرطان است. حالا که نزدیک به 2 دهه از اجرای این برنامه می‌گذرد، یک پژوهش تازه در مورد پیامدهای آن نشان داده که تقریبا 100% خطر مرگ بر اثر سرطان دهانه رحم پیش از 30 سالگی در آنهایی که این واکسن را دریافت کردند از بین رفته است. به جز آن، برای نخستین بار در تاریخ ثبت شده بریتانیا در 5 سال پیاپی هیچ زن 20 تا 24 ساله بر اثر سرطان دهانه رحم در این کشور جانش را از دست نداده است. شواهد حاکی از آن است که این واکسن حقیقتاً جان انسانها را نجات می‌دهد. HPV یک عفونت بسیار متداول و شایع است. پیشتر مطالعات نشان دادند که اکثر زنان و مردان ترانس در برهه‌ای از زندگیشان به ویروس پاپیلومای انسانی مبتلا می‌شوند. با این حال در اغلب موارد سیستم ایمنی بدن قادر است عفونت را به سرعت از بین ببرد. در حدود 90% از مبتلایان ویروس ظرف 2 سال به طور کامل در بدنشان از بین می‌رود و فرد مبتلا شاید حتی خودش از ابتلاش آگاه نشود. اما در 10% از مبتلایان عفونت مدتی مدید در بدن باقی میماند. انواع خطرناکتر HPV حتی میتوانند به DNA سلول ها آسیبی جدی برسانند که پیامد نهایی آن بروز سرطان، به ویژه سرطان آلت تناسلی، واژن، اندام خارجی تناسلی و همچنین سرطان مقعد بشود. علاوه بر اینها ریسک ابتلا به برخی سرطان های سر، گردن، گلو، دهان، پوست و ریه هم افزایش مییابد. اما از آنجایی که تقریبا تمامی موارد سرطان دهانه رحم ناشی از HPV هستند، پژوهشگران انتظار دارند بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به این سرطان باشد.
از الهه روانشاد شنیدید که برخی تصمیم های سلامت عمومی نتیجهشون چطور آیندگان رو نجات میده. اما اجازه بدید پایان این صبحنگار رو با یک موضوع انسانی ببندیم و از بحرانی بگیم که بدون صدای انفجار و تهدید نظامی پیش میره، اما آروم آروم زندگی میلیون ها تن رو در جهان تغییر میده. تغییرات اقلیمی، موضوعی که حالا فقط مسئله محیط زیست نیست، به مسئله کار، درآمد و سلامت انسان ها هم تبدیل شده. جمشید زند و گزارشی در مورد کارگران در بنگلادش.
مالیات گرمای هوا هزینه اضافی جدیدی است که در بنگلادش رواج یافته. کارگران صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی و تولید پوشاک در گرمای تابستان مجبورند برای خنک نگه داشتن خودشان در هنگام کار از ابتدایی ترین روش ها استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نسرین بگم کارگر 32 ساله‌ای که در یکی از مراکز تولید پوشاک کار می‌کند مجبور است هر ماه حدود 8% از حقوق 114 دلاری خود را برای خرید آب نمکدار یا سالین، لیمو و نارگیل صرف کند تا بتواند در گرمای 30 درجه داخل کارگاه به کارش ادامه دهد. خنک ماندن برای بگم و 100,000 کارگر دیگر انتخابی نیست، بلکه برای زنده ماندن و کار کردن الزامی است. بیش از 4 میلیون کارگر در صنایع نساجی و تولید پوشاک در بنگلادش مشغول به کارند و با تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین کار کردن در شرایط طاقت فرسای تابستان برای این گروه از کارگران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بر اساس تحقیقات بانک جهانی از سال 1980 تا کنون در فصل تابستان دمای هوا در بنگلادش به طور متوسط 1.1 درجه بیشتر شده و رطوبت بیش از حد هم افزایش دمایی را که بدن انسان حس می کند به بیش از 4 درجه رسانده است. قطع مکرر جریان برق و گرانتر شدن آن به این گروه از کارگران حتی اجازه نمی دهد خواب شب راحتی داشته باشند و مجبورند بدون خواب مناسب و در گرمای طاقت فرسا کار کنند. برخی کارخانه ها و کارگاه ها برای مقابله با گرمازدگی کارگران تعداد تنفس‌های میانکاری را افزایش داده‌اند، آب آشامیدنی بیشتری در اختیار کارگران قرار می‌دهند و کمک‌های اولیه مربوط به گرمازدگی هم در دسترس کارگران قرار داده‌اند. این گونه تدابیر هزینه‌های صاحبان کارخانه‌ها را 2 تا 5% بیشتر کرده، ولی هزینه اصلی را همچنان کارگران می‌پردازند.
جمشید زند از تغییرات اقلیمی گفت شاید فاصله میان جنگ، تحریم، پیشرفت پزشکی و گرمایش زمین زیاد به نظر برسه، اما همه اونها در نهایت به یک نقطه میرسن: زندگی انسان‌ها. اینکه مردم چگونه زندگی کنن، چگونه کار کنن و چه آینده‌ای پیش روشون باشه. امیدوارم حال و آینده‌تون خوش باشه و در صلح و آرامش زندگی کنید. با این گزارش به پایان صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.